بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نماید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف شهداء دفاع مقدس و دفاع از حرم و شهداء منصوب به جمع محترم حاضر در این مجلس، بزرگان از علمایی که از دیار ما و بلاد ما به رحمت و لقاء الهی واصل شده اند، واقف این بنای مقدس و این زمین آیت الله العظمى مرحوم آیه ها شیخ بهاءالدین محلاتی، مرحوم حضرت آیت الله شهید دست غیب حضرت آیت الله حاج سید نورالدین حسینی الهاشمی، مرحوم حضرت آیت الله حدائق حضرت آیت الله ملک حسینی، مرحوم حضرت آیت الله صامنی حضرت آیت الله زبرجد، حضرت آیت الله ادیب، مرحوم حضرت آیت الله طوبایی، مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مؤید الاسلام، همه بزرگانی که از این شهر به لقای الهی پیوستند، تازه در گذشتگان در این یک سال گذشته این شهر مرحوم حضرت آیت الله حائری، حضرت آیت الله ایمانی، حضرت آیت الله حقیقت اعلی الله مقامهم جمیعا، مرحوم حضرت آیت الله شهید ربانی و همه بزرگان علما که در تربیت ما و هدایت ما و رشد و پرورش فکری ما نقش داشتند و ذوی حقوق جمع محترم حاضر در این مجلس و محفل، تقدیم به ساحت مقدس مولانا بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نماید. حسب وظیفه به عنوان خادم مجموعه عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به محضر همه عزیزان و اعزه‌ای که قدم رنجه نمودید و در این مجلسی که به یاد و نام ولی عصر منجی نظام هستی منعقد است شرف حضور یافتید، برادران عزیز، خواهران محترمه که همه مهدی یاور و مهدی باورید، خاصه از علماء محترم، مسئولین به ویژه حضرت آیت الله آیه حاج سید علی اصغر دستغیب، تولیت محترم و معزز آستان مقدس احمدی و محمدی که قبول زحمت نمودن، از نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم شیراز حضرت آیت الله بشکام که مجلس رو به فیض کامل رساندن و همه بهره بردیم و همه اعزه علمایی که در محضرشون هستیم و عزیزانی که امروز به لباس رسمی سربازی امام زمان مفتخر شدن که ما مشتاق بودیم که به دست متبرک حضرت آیت الله دستغیب هم عزیزان مفتخر بشوند. دیگه توفیق نبود، وقت جلسه رو تنظیم کرده بودن. انشاءالله که این عزیزانی که امروز رسماً و عملاً به صحنه آمدن برای خدمت، گرچه این آیون طلاب قبل از ملبس شدن هم مبلغن، انشاءالله خداوند وجود این عزیزان رو هم از جمیع بلیات و آفات مسون و محفوظ بدارد. بنده در این وقت باقی مانده مجلس که عزیزانی که با این مرکز و مجموعه در تماسید، خدمت میکنید، کمک های شما، خدمات شما این مجموعه رو به این شکل تا به امروز ایجاد کرده، مجموعه که بالغ بر 14,000 متر زیر بناست و فضای مهدیه ای که الان سالن مهدیه برادران، مهدیه خواهران طبقه فوقانی، یه مرکزی بشود که انشاءالله دعای ندبه ها، مجالسی که منعقد می شود در کنار بقیه مجالسی که در شهر زحمت می کشند بتوانند خدمت کنند. من صحبت امروزم رو یک سوالی یکی از عزیزان صبح در جلسه این مطرح کرد، اون طرح سوال کنم و طرح موضوع و پاسخم رو آیات سوره عصر که تلاوت شد به اعتبار سوال طرح شده صبح بود. اتفاقا اون عزیزی که این سوالم طرح کرد از مهدیاوران این مجموعه است و مدتی قبل هم ایشون خدمتی کرد برای بخشی از کارهای عمرانی این مجموعه و مبلغ خوبی رو ایشون تقدیم کردن. اما به عنوان یه سوالی که شاید تو ذهن بعضی از دوستان ما، حالا مغرض که مغرض هست، از انسان غرضدار هیچ انتظاری نیست، اما بعضی از مؤمنین گفت شاید این سوال براشون پیش میاد که آیه خدائل مثلا و دوستانی که دارن کار میکنن یه مجموعه 14,000 متر زیر بنا تو شیراز چه ضرورتی داره؟ بیاید ایجاد اشتغال کنید، کارگاه های تولیدی بسازید. چرا کارگاه تولیدی درست نمی کنید؟ چرا ایجاد اشتغال نمی کنید؟ این همه پول دارید میارید یه مهدیه، دانشگاه امام زمان، مرکز آموزش عالی مهدویت. ما امروز مشکلمون کجاست؟ بعضن میگن مردم نون ندارن بخورن، شما آجر رو آجر میذاری برای چی؟ ما پول بخوایم خرج کنیم به جای میدیم که شکم رو سیر کنیم. مردم در مایحتاجشون معطلن. مهدیه ساختن یعنی چه؟ دانشگاه ساختن چه معنایی میدهد؟ نمیدونم میدارم شما شنیدی؟ به گوش شما هم خورده؟ خب الحمدلله بعد رو گفتید، اما حالا جواب رو هم بشنم. به نص صریح کتاب و سنت، قرآن و روایات. ما امروز ریشه مشکلاتمون کجاست؟ سر کلاف و بعضی ها گم کردن. ما از کجا داریم ضربه میخوریم؟ من در محضر حضرت آیت الله دستخیب عرض میکنم، منشأ مشکلات اقتصادی ما کجاست؟ ریشه مشکلات فرهنگی ما کجاست؟ در اون حالا کلیپی که اشاره شد، امام زمان وقتی میان فقر دیگه نیست، مردم زکات هاشون رو میگردن مستحق زکات پیدا کنن. این آقا به اون آقا میرسه نیازمند نمیشناسی، اون به این میرسد نیازمند نمیشناسی. چرا امروز اینجوری نیست؟ چرا امروز برای تأمین نیاز فقرا باید کشکول گدایی به دست گرفت؟ چرا امروز اگر سیل می آید همه مؤمنین باید تلاش کنند تا یک گوشه یک کار از زمین برداشته بشود؟ کجا یک کار ما مشکل دارد؟ تفاوت این زمان با زمان ظهور کجاست؟ یه همین مسئله ایست که من می خواهم روش صحبت کنم. ریشه تمام مشکلات در ضعف فرهنگ دینی است، در عدم شناخته، در دور شدن از الگوهاست. قطعا جامعه ای که الگو رو شناخته بار معرفتیش کامل شده خودش کمیته امداده. امروز عزیزان ما در کمیته امداد دارن زحمت میکشن، اما همه مشکلات حل میشه. امروز در خیلی از بخش ها خیلی از عزیزان داریم خدمت میکنیم، بازم گرفتاریم. چرا؟ چون کار اصلی انجام نشده. بارها من این را عرض کردم، مسئولین ما اولویت اول کارشون باید بالا بردن سطح معرفت مردم باشه. اولویت همین بناهاست، اولویت مساجد شماست، اولویت مراکز آموزشی شماست، اولویت حمایت از سربازان امام زمانه. اگر از اینها حمایت کردید فرق نیست، اگر از اینها حمایت کردید ریشه همه مشکلات ما خشکیده می شود. شما فکر میکنیم منشأ فقر، منشأ فساد فقره؟ امروز نیستن کسانی که در ثروت غرقند و در گناه غوطه ور؟ من از شخص آیت الله العظمای مکارم خودم شنیدم، ایشون فرمودن زمانی که آیت الله العظمای بروجردی مسجد اعظم رو شروع کردن به ساختن، مسجد اعظم الانم اعظمه، یک مسجد با شبستانهای متعدد، اونم کی؟ حدود 60 سال قبل. در همون زمانم فقر بود، مشکلات اقتصادی بود، بعضیا نان نداشتن بخورن. زیر نظر یک فقیه بزرگ اهل البیت یک بنیاد مسجد عظیمی گذاشته شد. آیت الله العظمای مکارم گفتن نقنقه ها بلند شد. آیا چه ضرورتی دارد؟ یک مرجع شیعه از پول سهم امام یا خیرات و مبرات یا نزورات مردم مسجدی با این وسعت و عظمت بسازد که چه بشود؟ خب مسجد ساده تر، پولو بدید به فقرا. گفتن خبر رسید به گوش آیت الله العظمای بروجردی. ایشون یه روز در جلسه درس خارج فرمودن شنیدن بعضی ها به من خورده میگیرن، مسجد با این عظمت برای چی ضرورتی دارد؟ چرا ساخته بشود؟ ایشون فرموده بودن مردم، من دارم بنایی را میسازم که ریشه فقر، ریشه گناه، ریشه نابسامانی های اجتماعی و خانوادگی رو میخشکاند. عزیزان شما همه چهره های متدین شهری، چند درصد سراغ دارید آدم های متدین متخلف باشند؟ یک مورد طلاق کسی ارائه بکند بگرد زن و شوهر هر دو با ایمان با اخلاق کارشون کشید به دادگاه خانواده، یک پرونده شما در دادگستری دست روش بگذارید بگید دو نفر طرح دعوا کردن تو دادگاه، هر دو نفر انسانهای معتقد خدا ترس، اما کارشون رسید به دادگاه. اصلا ما نداریم، ما هرچه داریم آسیب میبینیم از خدا گریزیست، از ضعف معرفته. آیت الله العظمای بروجردی فرمود این مسجد ضامن اقتصاد جامعه شماست، ضامن سلامت فرهنگی جامعه شماست. فرزندان ما با مساجد آشنا شدن، با امام زمان آشنا شدن، با خودشون آشنا شدن، دیگه شما نمیخواد به این تذکر بدید. به تعبیر سید و شهدا اذا عرفوه عبدو، این وقتی با معرفت شد خودش بندگی میکند. چرا هی به بعضیا باید گفت نماز، نماز، خمس، زکات، حجاب؟ چون نشناخته، چون نفهمیده. من با کمال معذرت عرض کنم حضار محترم حضرت آیت الله دست غیب دو روز قبل یه خانمی به من تماس گرفت، این حرف دو روز قبل این شهره، آقای حدائق من نماز شب میخوندم، من نمازهای واجبم تعطیل نمیشد، همه چیزو گذاشتم کنار. جمله ای گفت، گفت بدبین شدم به پیغمبر. بعد ترهم کرد که چرا بدبین شدی؟ دو سه تا جمله گفت. گفتم خانم تو تلفن من فرصت نیست جواب بدم، اما برای اینکه فعلا در حد همین که مطرح کردی اقناعت کنم، گفتم خواهر محترم من یه سوال دارم از شما، شما یه کتاب رو زندگی پیغمبر مطالعه کردی؟ یه کتاب معتبر از تولد تا ارتحال پیغمبر؟ گفت خیر. گفتم این حرفایی که پشت سر پیغمبر میزنی از کی شنیدی؟ گفت تو این شبکه ها، تو این ماهواره ها. آیا اینا ضعف معرفت؟ شناخت وقتی نبود، شبهه وقتی آمد، طرف رو بیمار میکنه. بنده اگر امام صادق فرمود بادروا اولادکم بالحدیث، فرزندانتون رو با آموزه های دینی تقویت کنید، تضمین کنید، قبل ان یسبقکم الیهم المرجع، قبل از اینکه دشمنان بر شما پیشی بگیرند. ما میگیم واکسینه کنید بچه ها رو در درمان جسم. عزیزان باید عزیزانمون رو واکسینه کرد در درمان روح. بعضا نگفتی الان من در همین مجلس همین الان سراغ دارم خانواده در امریکا بچه هاش نماز شبشون تعطیل نمیشه، بچه ها متولد اونجا هستن نماز شب میکنن. تو همین سومین حرم اهل البیت هم داریم بعضی ها نماز بلد نیستن. کار کرده. اصل تحول کجاست؟ کجا باید سرمایه گذاری کرد که منافعشو جایی دیگه ببینن؟ لذا بارها من به مسئولین محترم عرض کردم، حالا جناب آقای مهندس رجبی هم تو مجلس هم، مسئولین دیگر، اعزه دیگر، عزیزانی که خب جناب آقای دکتر قادری رو دیدم، دوستان دیگر، اینایی که دستن در کار کارهای اجرایی بودن تو استان، در کشور، بارها من اینو عرض کردم، مدیر موفق مدیری است که اول ساختار فرهنگی رو اصلاح کنه. قرآن میفرما ما اگر ساختار فرهنگیمون درست شد، ادارات ما، نظم ما، وظیفه شناسی ما، دقت در بیت المال ما، پولها رو کیا کم و زیاد میکنن؟ اونایی که خدا رو نمیشناسن. لذا قرآن همین آیاتی که اشاره شد در مجلس، حضرت آیت الله دشکام هم اشاره کردن، آیه 41 سوره حج، قرآن میفرماد کسانی که ما به اینها فرصت دادیم، قدرت دادیم، از این امکاناتشون چهار جا استفاده میکنند. الذین ان مکناهم فی الارض، این آیه از آیات مهدوی قرآنه، این آیه گویای عصر ظهور حضرت هم هست. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اول کار فرهنگی، آتوا الزکات بعد از اقام الصلاة، کار اقتصادی و اجتماعی بعد از نمازه. من زمانی شهردارهای کل کشور در یک همایش شیراز مجلسی بود، حرف حدود 8-9 سال قبل، از بنده دعوت شد تو اون همایشی که تمام شهردارهای کشور حضور داشتن، به دقایقی حالا وقت معین شده بود صحبت کنم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شهردارهای محترم کشور، شهر از نگاه خدا کدوم شهر شهره؟ اصلا معیار یک شهر چیست؟ گفتم معیار به بزرگراه و راه‌های اتوبانی و پاساژهای آنچنانی و خیابان‌های آنچنانی و پارک‌های آنچنانی است. قرآن شهر رو چگونه تعریف می‌کند؟ گفتم رجوع کنید به سوره مبارکه یاسین. قرآن وقتی از انطاکیه یاد می‌کند، انطاکیه یک شهر متمدن مترقی بالغ بر 1,000,000 جمعیت داشت، اما خدا وقتی از انطاکیه یاد میکند میفرماد دهات، ده، روستا. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل المرسلون. بعد چند آیه بعد میبینید لسان قرآن عوض میشود، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، میگن آه چی شد؟ این قریه شد مدینه، این دهات شد شهر. میگن تا در انطاکیه کار فرهنگی نشده بود، از نگاه قرآن انطاکیه دهات بود. انبیا رفتن، کار رو شروع کردن، تربیت آغاز شد، مردم با معارف الهی آشنا شدن، انطاکیه شرف پیدا کرد، عزت پیدا کرد. گفتم آیون شهردارها، کار فرهنگی اولین کار. شما امروز تو نظم جامعتون راهکار فقط آشنا کردن مردم با خداست، تو امنیت جامعه راهکار همینه. لذا امروز استانداری ما، شهرداری ما، نیروی انتظامی ما، دارایی ما، آموزش و پرورش ما، اصلا خود آموزش و پرورش، در 4 جای قرآن خدا این آموزش و پرورش رو با هم یاد نموده، در 3 جا از این 4 جا اول خدا میفرماد پرورش، بعدا میفرماد آموزش. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. اول باید تربیت کرد مردم رو. این مکان ها چه اثری داره؟ این مکان ها کسی با امام زمانش آشنا شد، مرکزی بود برای نشر معارف دینی، کلاس ها منعقد شد، قطعا جوانی که امام زمانش رو میشناسد هر کجای عالم بره رنگ نمیبازد. ما مشکل اولیمون اینه. شما خیرین، من چهره هایی که میبینم بین آیان نوعا شماها میدوید دنبال انجام کار، اونی که اعتقاد داره بار معرفتیش بالاست التماس میکنه کمک بکنه، اما اونی که معرفت نداره التماسش هم کنی کمک نمیکنه. قبل از پایان سال بود، سال گذشته، جوانی آمد مجرد، تازه همسرم نداشت، یه مبلغی آمد گوهای هدار، من میخوام این مهدیه رو راه بیاندازی توش نماز خونده بشه. گفتیم آقا فعلا وضعیت خوبی نیست، از نظر اقتصادی مشکله و حالا شاید ایشون راضیم نباشه من اسمشو بیارم، حالا نمیدونم این عزیزمونم تو مجلس هستن، یه جوان مجرد تو همین شهر و دیار ما، سالها ایشون خارج بوده. بینی امام زمان رو بشناسد بره 10 سال در خارج اروپا زندگی کند نماز قضا نداره، میفهمه چگونه باید هزینه کنه. آمد گفت آقا برای راه اندازی این مهدیه چقدر پول لازمه؟ گفتیم حالا حداقل دوستان میگن این سالن 200 میلیون تومان. چک کشید 200 میلیون داد. امام زمان دارد چنین سربازانی. روزی که کلنگ اینجا زده شد، خدا رحمت کند آیت الله والد بودن کلنگ زدن، یکی از آیان بازاری های شیرازی آمد پشت در گوش من گفت آی حدائق لقمه گلوگیری گرفتی و خیلی کار بزرگی است، نمیشه انجامش داد، پولش از کجا میخواید بیاری؟ گفتم نگاهی پول خودت میکنی و نگاه ناتوانی من، برای تو گلوگیر است و برای من، برای صاحب از زمان گلوگیر نیست. امام زمان تشکیلات مال حضرت، بنده افتخار میکنم بتونم زبان بگذارم قدم بردارم و با افتخارم هر کجا صحبت کردم برای مساعدت این مجموعه افتخار میکنم. گفتم آقا اینجا رو خود آقا میسازه، من کیم شما کی هستی؟ این میلیاردها دلار، قریب به 10 میلیارد با کمک های مردم، پیرزن آمده 50 تومانی داره، دانش آموز کلاس اول ابتدایی 1000 تومان با شرمندگی، کارگر افغانی غریب تو این مملکت 5000 تومان میده، میگه آقا شرمنده هم بیش از این ندارم. این تشکیلاتو میبینید با پولای این نگاه ها آمد بالا. حالا بعضی از عزیزان خدا بیشتر بهشون لطف کرده بیشتر میدن، بعضی ها کمتر، و منم اعتقادم اینه پول هر کسی هم نباید بیاد تو تشکیلات آقا، بعضی پولا قابل نیست نمیادن، گاهی خود امروز و فردا میکند. به خود من بارها میگم، به عزیزان اهل علممون که اینجا هستن من بارها تو حوزه عرض کردم، خدای ناخواسته اگر یه وقت به بنده بگن آقا این کارو ول کن برو کنار، بگم در من چه بی لیاقتی بود که دیگه من رو نپذیرفتن. آقا پس نمیزن. چرا؟ قدم این پول های شماها نظر بر شماست و اصل همینه. لذا این شعبه که بعضی ها ایجاد میکنن آقا چه ضرورتی داره، شما از مشکلات اقتصادی ناراحت نیستی، شما امروز کیا دارن به فقرا کمک میکنن؟ نوعا متدینی. در همین جریان سیل کیا کمک میکردن؟ افرادی که انگیزه خدایی دارن، تو هر امر خیری کسانی سر خطن که قیامت رو باور دارن و خدا رو باور دارن. ولذا عزیزان طبق آیات قرآن مقدمترین کار، کار فرهنگی است. قرآن راهکار رو نشون میده، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اول فرهنگ جامعه، خدا محوری، خداشناسی رو گسترش بدید، مردم اول اونو بفهمن، اونو فهمیدن میفهمه با این پولش چه کار باید بکنه. من باز یه جمله عرض کنم، یه آقایی از خیلی در یکی از مساجد شیراز ایشون داره کار میکند، استاد دانشگاه هست در یکی از ایالتهای امریکا، اسمشو نمیاره. آیان هر سال ماه رمضان میاد، امسالم پیغام داده آیه هدایت دارم میام. هر سال ماه رمضان میاد 100 میلیون تومان، 150 میلیون پول حق و تدریسی در دانشگاه های امریکا رو میاره شیراز میکنه مسجد. و بعضی ها پول در سومین حرم اهل بیت را به کجاها که نمیبرن. اسلام با خرج کردن پول مخالف، اسلام میگه اسراف نکن، یک گناه نکن. دو یا آقا میگه من افتخار میکنم، پارسال آمد 150 میلیون چک داد گفت برای فلان مسجده، باید خدا رو شکر میکنم که الحمدلله اونجا تدریس میکنم، استاد دانشگاه است، اضافه حق و تدریسشو میاره تو شیراز هزینه میکنه. این آیون همون است که خدا میخواد. معرفت اگر آمد، طرف هر جای عالم برود کارش رو انجام میده. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. امروز هم تمام عزیزانی که مسئولیت به عهده دارند در تقدم انتخاب بین ضرورت کار فرهنگی و ضرورت کار عمرانی و اقتصادی، ریشه در کار فرهنگی است. با شروع این بنیاد، با حرکت یک عزیزی شروع شد آغاز کار، که الانم در مجلس، ولی ایشون فرمود من راضی نیستم بگید. یه خواب ایشون دید، دیدم آمد گفت فلانی منم وضعم چندان خوب نیست، یه ارثی گیرمون آمده 1 میلیارد تومان ایشون آورد. این همون کار فرهنگی است. مردم اگه به شناخت برسن نمیخواد بگید پول بده، اون میاد کمک میکنه. شناختم اگر نیامد خمس مالش هم نمیده، نفقه واجبش هم هزینه نمیکنه. لذا اولویت تو کارهای شهرداری ما کار فرهنگی است. اولویت تو کار انتظامی من بارها در جمع عزیزان نیروی انتظامی بودم، گفتم شما با متخلف و مجرم زیاد در تماس بودید، یک مورد سراغ دارید یک آدم دیندار متدین تخلف کرده باشه؟ گفتن هرگز. ما بنیاد اجتماع اگه میخواد اصلاح بشه باید کار فرهنگی شکل بگیرد. قرآن ببینید در تعریف محسنین سوره لقمان، الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و رحمتا للمحسنین، آیه 3 سوره لقمان، آیه 4 الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم بالآخرته هم یوقنون. اول خدا فرمود کار فرهنگی، یقیمون الصلاة، بعدن کار اقتصادی، یعطون الزکاة. بیش از حدود 28 مورد خدا در قرآن زکات و صلات را، یعنی کارهای فرهنگی و اقتصادی رو با هم ذکر کرده. در هر 28 مورد اول خدا میفرماد کار فرهنگی. اقام الصلاة آتوا الزکات، یقیمون الصلاة یعطون الزکات. آیه 3 در دومین سوره، سومین آیه در توصیف متقین، قرآن میفرماید الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. اول ریشه کار خدا میفرماید و هم بالآخرته هم یوقنون و مما رزقناهم ينفقون. اول اعتقاد به عالم آخرت، خدا نگری، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، و بعد خدا میفرماید کار اقتصادی، اون چه خدا بهشون داده اینها انفاق میکنن. لذا عزیزان ضرورت اینجاست، اولویت در همین کاره. و بعد آیت الله بروجردی فرموده بودن من اگر توان داشتم آجر آجر مسجد اعظم رو در مقام تکریم خشته های طلا می کردم. قدر این مکان ها رو باید دانست. من بسنده کنم عرائض رو جمع‌بندی کنم، وقت عزیزان رو بیشتر مصدع نشوم. سوره مبارکه از سوریست که بار مهدوی دارد و در روایتی که از وجود مقدس امام صادق سوال شد، حضرت از حضرت سوال کردند در ذیل آیه شریفه ولعصر ان الانسان لفی خسر، از امام صادق که سوال شد، البته برای عصر معانی متعدد ذکر شده، حالا خود معنای لغوی عصر به معنای فشرده شدن، زمان عصر هم که عصر میگن ساعت عصر، چون کارها فشرده میشه و پیچیده میشه، گاهی اوقات افراد کارهای روزشون رو انجام ندادن، دیگه فشرده، میگه آقا روز داره تمام میشه، کار رو تموم کن، این قسمت از کارت موندی عجله کن. عصر، ساعت عصر، معانی متعددی برای عصر ذکر شده. عصر درخشش اسلام، عصر به معنای عمر انسان ها در یک روایتی که صاحب تفسیر جلالین نقل می کند که از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند، در روایات هم ذکر شده این حدیث شریف، حضرت فرمودند العصر عصر خروج القائم، عصر یعنی عصر ظهور صاحب از زمان. قرآن می فرماید سوگند به اون زمان و به اون دوران، اون دورانی که عدالت بر گستره زمین حاکم خواهد شد. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها در زیانن. آیا ببینید یکی از سرمایه هایی که داره از کف می رود عمر ماست. این عمر قابل جبران نیست جز این راهکاری که خدا می فرماید. الان به نسبت یک ساعت قبل یک ساعت از سرمایه ما رفت، به نسبت دیروز یک روز از عمر ما رفت. امیرالمومنین فرماد انسان زنده نفس کشیدنش دلیل بر نزدیک شدن او به مردن است. در همین سوره مبارکه عصر که پیامبر فرمود، تمام این سوره هم در شأن امیرالمومنین در خطبه قدیر حضرت اشاره فرمودن که نزلت هذه سوره، این سوره در شأن علی ابن ابی طالب، خدا چهار راهکار رو و چهار دستور رو برای جلوگیری از خسران زدگی نام میبرد. اولین دستور الا الذين امنوا، این همین که گفتم کار فرهنگی، میخواد جلو خسران ها رو بگیرید، ایمان ها رو تقویت کنید، مردم اعتقاداتشون قوی بشود، خدا را بشناسند. ایمان هم مطلق در این آیه گفته شده، نه ایمان به رسول الله به تنهایی، ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به کتاب، ایمان به معاد، ایمان به عمل به تکالیف الهی و دستورات الهی. الا الذين امنوا، ایمان به طور مطلق. اول ایمان، قرآن فرما جلو خسران زدگی رو خواهد گرفت. بعد از ایمان عمل الصالحات، کارهای شایسته انجام دادن. ببینید اینجا هم تقدم با ایمانه، عمل صالح رو کسانی انجام میدن که مؤمنن، یعنی یه اعتقادی به خدا دارد، یه اعتقادی به معاد دارد، باور داره اینا رو باید بگذارد برود. کجا رفت مرحوم فقیه بزرگ آیت الله العظما آیا حاج شیخ بهاءالدین محلاتی؟ من دیروز قوم در خدمت آیت الله العظما مکارم بودیم، سند همینجا رو خدمت ایشون ارائه شد و ایشون داشتن مطالعه می کردن وقتنامه این مکان زمین را، که طلب مغفرت شد برای این فقیه بزرگ و این مرجع والا مقام. می روند، همه رفتن شیراز، گذشته بزرگانی بودند که الان بین ما نیستند، آینده کسانی خواهند بود که چه بسا ما نیستیم در جمع اونها. راه توسعه عمل صالح ایمان. قرآن فرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، کار شایسته انجام دادن. عمل صالح یعنی هر کاری که خدا بپسندد، این نکته دوم. و نکته سوم، البته در همین بحث ایمان، آدم های مؤمن معتقدن خریدارشون خداونده، اینا دنبال مردم نیستن، او برای خدا میدهد، او مشتری را خدا میشناسد. بعضی ها تو زندگی دنیایشون عمرشون رو به غیر خدا میفروشن. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری مؤمنینه. خدا میفرماد ما انفس شما رو، مال شما رو میخریم، من خدا مشتری، شما فروشنده. بعضی ها مشتریشون رو دیگران قرار میدن، شیطان مشتری این هاست. مؤمنین باور بر این دارن که خدا خریدار اونهاست و باور بر این دارن که خداوند حتی کارهای خرد اینها رو گران پاداش میده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مرحوم آیت الله شهید مطهری که از شخصیت های بزرگ علمی این مملکت، نقل میکنه از یکی از اساتید خودشون که ایشون فرموده بود که من همه تحولات در زندگی خودم را به خاطر یک انفاق مختصری برای امام میفرماد کار ریزتون رو ما بزرگش میکنیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. خدا میفرماد یه دونه دانه بذر کردی زیر خاک، ما یک دانه رو میکنیم هفت شاخه، هر شاخه رو میکنیم صد دانه، یک دانه رو 700 دانه، کار خردت رو کلان میکنیم و الله یضاعف لمن یشاء. ما بیش از اینم به شما عنایت میکنیم و تفضل میکنیم. این نتیجه ایمان آدم مؤمن معتقد همون کار اندک، همون کار مختصر و خرد برای خدا متحول میکنه زندگی رو. علامه قزوینی میگن دو سه تا کنجه گوش تو قحطی اصفهان داد به یه خانواده ارمنی که بچه‌هاش داشتن از بین می‌رفتن. ایشون فقط همه بزرگی در زندگیم در علم و اجتماع و محبوبیت و اقتصاد به خاطر همون دو سه تا کنجه گوش بود. خریدار خداست، مشتری خداست. مؤمنین معتقدن که خداوند کار اینها رو پاداش‌های بسیار گران می‌دهد. چه پاداشی از این بالاتر که بهشت را به انسانها عطا میکنه، عاقبت به خیری را عطا میکنه. 50 سال 60 سال زندگی دنیایی، خالدی نفیها ابدا، همیشه در رحمت الهی مستقرن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. رمز برون رفت از همه معضلات و خسران زدگی ها یکدیگر را به حق سفارش کنه. ما زبان حق داشته باشیم. یه جوانی آمد گفت آقای هدار من وضع مالیم بده، خودم که چیزی ندارم، دانشجوام، اما عمویی دارم خارج، به این زنگ میزنم نقل این دانشگاه میگم، حواستون باشه از این عموها عقب نیفتن بعضیا. بعد مدتی دیدم این دانشجو آمد $1000 آورد، گفت به عموم زنگ زدم گفتم یه مرکزی به نام امام زمان تو شیراز دارن میسازن، تو هم خدا بهت لطف کرده اموال داری، ببین تواصوا بالحق. و این گفت من $1000 میفرستم خرج کنم. ما گاهی اوقات پول نداریم، زبان که داریم. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مال با جان در راه خدا هزینه کردن. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یک دیگر را از مصادیق حق، حق یعنی هرچه خدا میپسندد و هرچه رضای الهی در آن است، یک دیگر رو بران توصیه به نماز، توصیه به حجاب، توصیه به زکات، توصیه به انصاف، توصیه به اخلاق. این باید عمومی باشد تو خانه ها، تو جامعه، بین مردم. کار نشود به جایی برسد که پیغمبر فرمود به خاطر نگفتنها منکرها بشود معروف، معروفها بشود منکر، منکرها بشود معروف، معروفها بشود منکر. اینو مراقب باشیم. گاهی اوقات نگفتنها، تذکر ندادنها، تواصوا بالحق فراموش شدنها و تواصوا بالصبر توصیه یک دیگر به شکیبایی و صبر. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق پایبندی و التزام را به تبعیت از فرامین الهی و پیروی از فرامین اهل البیت خاصه وجود مقدس ولی از به همه ما عنایت کند. همونطوری که اشاره هم فرمودن، هم حضرت آیت الله دشکام هم عزیزان ما، روز یک شنبه که روز میلاد با سعادت ولی عصر است، البته حاج آقا فرمودن مهمان عزیزمون ولی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج توحیدی که از قم مشرف شدن، یک سالم معتکف نجف اشرف بودن، بله اونجا در محضر امیرالمؤمنین، امروز فرمودن که این کار پیاده روی 20 ساله در اصفهان داره اجرا میشه. گفتم خب اصفهانی ها الحمدلله آدم های بجوش و زرنگ و فرصت قدردان و چندین ساله که الحمدلله در این شیراز، خدا رحمت کنه مرحوم های حاج علی اصغر سیف آزادگان محترمشون، حماسه حضور برای ظهور امسال به طور گسترده تر از چند نقطه شیراز، البته ایشون فرمودن که در عراق هم رسمه، فرمودن من در عراق دیدم روز میلاد امام زمان مردم پیاده حرکت میکنن، در قم از حرم تا حرم حتی مراجع شرکت میکنن. گفتن آیت الله عظمای مکارم خودشون میان این حد فاصله بین حرم تا جمکران رو تا اون مقداری که شرایط جسمانیشون اقتضا میکند حضور پیدا میکنن. همین قدم زدن و آمدن تو صحنه که آقا آماده این بیایی تا به دنبالت گام برداریم، از چند مسیر اعلان شده که همه این مسیرها منتهی به حرم مطهر حضرت سید و سادات العاظم احمد ابن موسی الکاظم خواهد شد، هم از چهارراه پارامونت، هم از میدان امام حسین، هم از فلکه مصدق و هم از میدان شاهزاده قاسم. این چند مسیر رو اعلان کردن که عزیزانی که این مسیرها براشون راحت تر هست، بالاخره هممون پای سفره امام زمانمون نشستیم و همه وامدار حضرتیم. روز میلاد حضرت عزیزان خودمون رو هم دعوت کنیم بیان. این قدمهای شما نزد امام زمان انشاءالله بی اجر نخواهد ماند. من تذکر پایانی هم عرض کنم، این برادر عزیزمونه که از عزیزان خیر ما که حالا راضی نیست اسمش رو آورده شود، گفتم همون جوان عزیز محترمی که گفت مهدیه رو سریع به بهره برداری برسانی، گفت برنامه‌ای نماز هم انشاءالله اتفاق بیفتد. عرض شود که من از حضرت آیت الله دشکام خواستم، گفتم اینجا همسایه شما هستن دیگه، دیوار به دیوار دفتر نماینده ولی فقیه هست، گفتم اگر اقتضای وقت شما جوابگو باشد ظهرهای ماه رمضان اقامه نماز جماعت و سخنرانی رو در همین سالن اجرا بشود، و معظم الله پذیرفتن این دعوت رو که انشاءالله ماه مبارک در همین مکان اقامه نماز جماعت و سخنرانی انجام بشود و انشاءالله بقیه ادامه کار رو بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله شروع کنن. ما یه دعوت دیگری هم از برادران عزیزمون کنیم، حالا رسمن گرچه دعوت نامه خدمت بعضی از بزرگان و عزیزانی که امکانات بود رسونده شد، البته اونجا چون فضا من شرمنده هستم برای خواهرها مهیا نیست، شوهرهاتون فرزندانتون به نیابت شما شرکت میکنن. یک برنامه گرامی داشت و بزرگ داشت شهدای عزیز حوزه علمیه منصوریه و علمایی که در مدرسه علمیه منصوریه اشتغال داشتن به تدریس به تحصیل در این 100 سال گذشته، چون حالا در این 600 سال ما بالاخره جمع آوری همه اسامی مشکل بود، در روز دهم اردیبهشت که مصادف با ایام تجلیل از مقام استاد و معلم هست، شب چهار شنبه در مدرسه علمیه منصوری از نماز و بعد از نماز از خدمت حضرت آیت الله دست غیب و همه اعزه هم دعوتنامه ارسال شده و انشاءالله با قدم خودشون و حضور متبرک خودشون مجلس رو مزین خواهند کرد. از عزیزانم دعوت شد، چون فضای حوزه امکانات برای خواهران محترمه نیست، عرض شود که در مدرسه منصوری انشاءالله این گرامی داشته علما و بزرگانی که من دیروز کارت دعوت رو با آیت الله عظمای مکارم دادم، ایشون تعجب کردن گفتن که این آیون تو مدرسه منصوریه بودن، تصاویر اینها و اسامی اینها بود، گفتم بله اینها بخشی از عمرشون رو یا به تحصیل در این حوزه یا به تدریس در این حوزه علمیه پرداختن و از مدارسی است که در خدمت به فرهنگ اهل البیت. انشاءالله عزیزانتون رو تشویق کنید، برادران عزیز، خواهران محترمه، به سربازی امام زمان. الانم ایام ثبت نام و حوزه های علمی است، من گاهی وقت پدر مادرایی که میان میگن فرزندمون طلب است، میگم سعادت دنیا و آخرت بهتون رو کرده. انشاءالله تشویق کنیم عزیزان خودمون رو و فرزندان خودمون رو، اونهایی که استعدادش رو دارن، الان فصل ثبت نام آمدن در حوزه است، با اون شرایطی که در حوزه های علمیه هست که پذیرا هستن در شیراز، حوزه های علمیه به حمدالله فعال، مدرسه منصوری هم در خدمت عزیزان خواهند بود. مجدداً از تشریف فرمایی همه عزیزان، حضار محترم، برادران عزیز، خواهران محترمی که قبول زحمت نمودید، حضرت آیت الله دست غیب، همه علما و بزرگانی که در محضرشون هستیم، مسئولینی که در خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس رجبی، جناب آقای مهندس معین، جناب آقای انتشاری، جناب آقای بزرفشان، آقای سیف، همه اعضایی که از مسئولین در مجلسن شرف حضور دارن، من از همه عزیزان معذرت میخوام، به اسمائهم و القابهم تقدیر و تشکر و سپاس به عمل میآید. دعوت خادمان امام زمان رو پذیرا شدید، امروز آمدید، وقت گذاشتید، نتیجه حضور شما، نفس شما، زحمات شما این مجموعه شده که انشالله در آینده نزدیک به بهره برداری برسد با ظرفیت 700 دانش پژوه و طلبه مهدوی که انشالله خدمتی باشد به این استان و این مملکت. من بسنده میکنم عرائزم رو، چند دعا کنم. اللهم عجل لولیک الفرج و سهل له المخرج. من از همه بیوتات شهدا هم، عزیزانی که از بیوت محترم شهدا تشریف آوردن، پدران و مادران و فرزندان شهدا، به نمایندگی از برادر عزیز و مکرم و ابو شهید پدر سردار شهید علیرضا هاشمی نژاد که در مجلس پدر مکرم ایشان تشریف دارند، از عزیزانی که مسئولین شهر ما چه در دوره‌های قبل چه الان، جمعاً تشکر و تقدیر و سپاس به عمل می آید. اللهم عجل لولیک الفرج و سهل له المخرج و اوسع له المنهج. پروردگارا والدین و ذوی حقوق ما را مشمول رحمت و مغفرتت قرار ده. توفیق بهره برداری شایسته از فرصت های باقی مانده زندگانی به همه ما عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، بزرگان، علما و مسئولینی که در محضرند و در مجلس شرف حضور، برادران عزیز، خواهران محترمه، در کنف حمایتت از جمیع فتن محفوظ بدار. پروردگارا مشکلات جهان اسلام عموماً و مشکلات جمهوری اسلامی ایران خصوصاً مرتفع به خیر بفرما. ایدی ما را در این ایام خجسته و مبارک و فرخنده تعجیل در فرج مولایمان صاحب الزمان مقرر بفرما. ارواح گذشتگان ما، علما، شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از جمع حاضر و ذوی حقوق جمع حاضر و شهدا منسوب به حضار محترم را از این مجلس و محفل بهره‌مند بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.